با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستان در کاران و مسئولین فنی. هرچند بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. این هفته هم اساس بحث ما بر تحولات ایران هست، ولی تحولات ایران بدون نگاهی به تحولات جنگ غزه نمیتونه اونطوری که باید شاید فضا را ترسیم کنه. واقعیتش این هستش که حمله ای که حماس کرد و واکنش اسرائیل، الان 40 روز از اون میگذره به اسرائیل از این موهبت الهی که حماس در اختیارش گذاشت، از این فضایی که ایجاد کرد فرصتی پیدا کرد تا خشم خودش و نفرت خودش را علیه مردم فلسطین به نمایش در بیاره. تقریبا میشه گفت که غزه را با خاک یکسان کرده، حتی ادعا میکرد که در بیمارستان شفا در زیر زمینمون میتونه مرکز فرماندهی حماس را نابود کنه یا گروگان ها را آزاد کنه. با اینکه این بیمارستان و همه بیمارستان ها غزه را نابود کرد، نتونست کاری انجام بده و مشخص شد که همه تبلیغات علکی بود برای اینکه مردم رو از اونجا خارج کنه و از شهر غزه را تخلیه کنه و به جنوب بفرسته. به حالا هم که میدونیم این روزها داره خان یونس بمباران میکنه، بمبارانی که اونچنان وحشیانه است، اقداماتی که اونچنان نفرت انگیزه، نه تنها در غزه بلکه کاری که شهرک نشین های مسلح به قول معروف این بخش نجات پرست یهودی هایی که در شهرک های کرانه غربی رود اردن مستقر هستن هر روز دارن فضا را بر فلسطینی ها تنگتر میکنن، حملات سنگینی به اونجا میکنن و زندگی رو بر اونجا تنگ میکنن تا همشون از اونجا خارج کنن. یعنی یک سیاست پاکسازی قومی، یک کوچ دادن اجباری، یک نسل‌کشی بسیار وحشتناک در جریان هستش. خب این مسئله جنگی که 40 روز ادامه داشته و اقداماتی که واقعا کاری که اسرائیل کرده، حتی چهره جمهوری اسلامی رو هم در سرکوب سفید کرده. ما دیدیم که در سالگرد کشتار آبان 98 اینجا اونجا وقتی صحبت میکردیم، ابعاد کشتار در فلسطین اونقدر وحشتناک هست که حتی کشتار آبان در مقابلش چیزی به نظر نمیاد. یعنی در ظرف 40 روز 10-13 هزار نفر را از مردم فلسطین را کشتن که 4-5 هزار نفرشون کودک هستند. خب این مسئله حداقل چهره واقعی یک دولت نجات پرست، یک دولت متکی به آپارتاید مذهبی و قومی را نشون داد، همون آپارتایدی که تو ایران هم نمونه شد داریم. کار به جای رسید که حالا هم نخست وزیر کانادا، هم رئیس جمهور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگه دارن مخالفت شدید خودشون رو اعلام میکنن. حتی این باعث بحران در کابینه انگلستان شد، بریتانیای کبیر، وقتی که وزیر کشور اومد از تظاهرات روز یک شنبه اونجا که تظاهرات بسیار گسترده و 80 هزار نفر شرکت کردن، روز قبلش مقاله نوشت به اونا اسمش بود تظاهرات نفرت، ولی اونچنان جامعه برانگیخته بود و خشم مردم برانگیخته بود علیه جنایات ارتش اسرائیل که مجبور شد نخست وزیر انگلستان ریشی سوناک وزیر کشور را برکنار کنه، وزیر خارجش را به پست وزارت کشور بنشونه و یک نخست وزیر یعنی کامرون، دیوید کامرون که نخست وزیر حتی عضو پارلمان هم نیست، را به وزارت خارجه برگزار. بنابراین این چیزی که نشون میده یعنی افکار عمومی جهان اون چهره واقعی یک نجات پرستی، یک نسل‌کشی آشکار به یک دولت آپارتاید وقتی دیدن فشار آوردن روی افکار عمومی کشور دولتمردای خودشون. ببینیم بحران هر روز داره گسترده‌تر میشه. ضمن اینکه خب پیشرفت این مقابله با این رژیم آپارتاید و نفرت پرکنن کشورهای آمریکای لاتین هستن، بخصوص کشورهایی که تحت رهبری رؤسای جمهوری و نخست وزیران چپگرا هستن که همشون موضع بسیار قاطعی دارن به این نسل‌کشی را به شکل بسیار فعالی محکوم کردن. این به نظرم چیزیست که میشه گفت چه حادثی هست. ولی وقتی اینا برمیگردیم به منطقه خودمون، جمهوری اسلامی در گام اول تصور میکرد که از این نمد میتونه کلاهی برای خودش بشونه، به چهره خودش رو در جهان عرب، جهان مسلمانان به شکلی ترمیم کنه و اون حالتی که وجود داشت که دنیای عرب به خاطر حراسشون از جمهوری اسلامی داشتن، میرفتن که با اسرائیل صلح کنن و پیمان ابراهیم پیش برن، فکر میکرد که این فضا به هم میریزه، ولی بعد از گذشت مدت الان نشون دادن که کشورهای عربی هم دوباره پاشون رو پس کشیدن و همچنان تو اون فاز قدیم هستن. جمهوری اسلامی هم نه تنها در دنیای عرب موقعیت جدیدی به دست نیاورده، حالا غیر از اون گروه های نیابتی که داره، بلکه به خاطر اون رودستی که از روسیه خورد در جنگ اوکراین، هم پهباد به روسیه داده، هم روس ها خودشون پهباد رو لو دادن، عملا رابطهش اونچنان با اروپا به هم خورده. یعنی ایرانی که قزمانی بهترین رابطه رو با اروپا داشت و اروپا به عنوان وکیل مدافع ایران در مقابل آمریکا وای میستاد، الان درست و این حالت به هم خورده، به شکلی به هم خورده که خب یکی از کشورهای اصلی که مدام در رابطه با ایران موضع محتاطانه داشت دولت آلمان بود، ولی آلمان در همین چند روز گذشته از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در هم کاخ ریاست جمهوری هم در کاخ صدر اعظم بله حضور صدر اعظم استقبال کردن، باش مذاکره کردن و خب هر پاشون ازدن. اونم اردوغانی که خیلی سرراست به حماس گفته بود که این یک سازمان آن رهایی بخش است و دولت اسرائیل دولت تروریستی نامیده بود، بسیار از احزاب نماینده های بعضی از احزاب آلمانی بر این نظر بودن که بایستی این دعوت رو لغو کنیم و نذاریم اردوغان بیاد تو اینجا، کسی که این دور نظری درباره اسرائیل داره. یعنی فضا با این که اینقدر تون بود به اردوغان حرفای بسیار سرراستی زده بود، با این حال دیدیم که از اردوغان دفاع کردن، ولی درست همزمان با سفر اردوغان در ایران در آلمان دیدیم که حمله کردن به مرکز فرهنگی وابسته به جمهوری اسلامی در هامبورگ و یکی از مراکز فرهنگی به مسجد هامبورگ، یکی از معروف ترین مساجد مراکزی است که ایران سالها درش اونجا نقش داشته. امام جمعه این مسجد زمانی محمد بهشتی بود، بعد از اون محمد خاتمی بود، یعنی اینطور نفوذی تو اینجا داشتند. این را الان به عنوان این که این مسجد داره نفرت پنهانی میکنه علیه اسرائیل، اون را بستنش، تمام شبکه های وابسته اون را مدن خانه ها و رستوران ها یا کارگاه هایی که وجود داشت، شرکت هایی که وجود داشت به این نزدیک بودن، همه را مورد بازرسی قرار گرفتن، تمام کامپیوترهاشون رو جمع کردن، نوشته هاشون رو جمع کردن و مقدماتش رو برای اینکه ممنوع کنن اونا در اینجا فراهم کردن و به احتمال خیلی زیاد اونا در آلمان ممنوعشون خواهند کرد. یعنی مرکز اسلامی جمهوری اسلامی در آلمان رو بستن به عنوان که مرکزی است که نزدیک به حزب الله است. خب نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها نتونست در جهان عرب جاپای باز کنه، حتی در جهان در دنیای امروز در سیاست‌های امروز هم این سیاستش با شکست سخت رو بر شده. یعنی اینجا جنگ غزه اگر باعث رسوایی دولت نجات پرست اسرائیل شد، باعث رسوایی دولت نجات پرست و آپارتاید به قولن تو در روی جمهوری اسلامی هم شد. یعنی اوایل تصورشون برای این بود که میتونن این قضیه رو به شکلی مدیریت کنن، ولی دیدیم که دعوایی که بر سر شبکه، یعنی اون برنامه افون به افق فلسطین وقتی برگزار شد، دیدیم که چطوری دو جناح خالص شده در درون حاکمیت به جان هم افتادن، جناحی که بیشتر نزدیک به قالیباف هست و یا عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، و این بر اسپایی ها و پایداری ها که عملا اون برنامه رو مدیران اون برنامه رو حذف کردن به دلیل اینکه چرا از آذری قومی دعوت کرده بودن، چرا از محمد علی عبتی دعوت کرده بودن، چرا میخواستن از ظریف دعوت کنن، و عملا اون برنامه رو پاشوندن و مدیرانش رو برکنار کردن و عملا نشون دادن که در اینجا حتی بر سر نحوه برخورد با مسئله فلسطین در بالاترین ردهشون بعد از اینکه جناح‌های مختلف در خودشون حذف کردن اختلاف بسیار شدیدی در گرفته. نکته دیگه این بود که جمهوری اسلامی خب تمام این 40 سال هم شعار نابودی اسرائیل مطرح میکرد، همین که برای تاریخ محو اسرائیل زمان بندی میکرد که چند سال دیگه میگذره، مرتب این فرماندهان سپاه صحبت میکردن که آره ما دیگه کم کم داریم وارد این فاز میشیم. به وقتی که این حادثه اتفاق افتاد، یعنی حادثه جنگ غزه و واکنشی که اسرائیل داد، دیدیم که ایران عملا پاشو پس کشید و همون صحبتی که زمانی از چه مشعل پرسیده بودن که رئیس دفتر سیاسی حماس پرسیده بودن که اگر جنگی موقعی بود که قرار بود که آمریکا و اسرائیل حمله کنن به ایران، گفتن اگر جنگی صورت بگیره از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران شما چیکار میکنید؟ گفته ما براشون دعا میکنیم. حالا جمهوری اسلامی هم همون خط در مورد حماس پیش برد، در حالی که حماس داره نابود میشه در اونجا این رهبران جمهوری اسلامی دارن براش دعا میکنن. خب این وقتی سیاست جمهوری اسلامی به اینجا میرسه نشون میده که اینا دچار یک شکست بسیار سختی در استراتژی خودشون در رابطه با کشورهای عربی و در رابطه با فلسطین و در رابطه با منطقه شدن و مجبورن به تدریج سیاستی رو در پیش بگیرن که سیاست رسمی جهانی است، یعنی به رسمیت شناختن موجودیت دولت اسرائیل. این نکته است که به نظرم نکته بسیار مهمی هست و بایستی به این نکته توجه کرد که سیاستی که الان رهبری جمهوری اسلامی در پیش گرفته علیرغم اون فضایی که در اونجا وجود و شعارهایی که داد یک سیاست جدید است. حالا این سیاست آیا در چارچوب سیاست داخلی رژیم هم نقش بازی خواهد کرد؟ باید این رو دید، چون همین الان اختلاف بسیار شدیدی هست در سر آماده شدن جمهوری اسلامی برای انتخابات اسفند ماه امسال، و دیدیم که نهادهای نظارتی وزارت کشور که وزارت کشور دولت رئیسی هستن تمام کاندیداهای وابسته به اصلاح طلبان، کاندیداهای وابسته به اعتدالیون، سازندگی و طیفهایی که حتی یک بار یک جمله‌ای در مجلس علیه این خط خالص سازی و علیه خط این بخش حاکمیت گفته بودن اینا رو برکنار کردن. و جالبه که رئیس معنوی پایداری در این صحبت کرده بود که آره زمانی مصباح یزدی گفته بود که ولایت فقیه باید ولایت مطلقه باشه، ولی الان ما به این نتیجه رسیدیم که نه فقط باید ولایت مطلقه باشه بلکه اطاعت هست ولی فقیه هم باید اطاعت مطلقه باشه. خب این یعنی یک نوع درگیری که داره به شکل میگیره در درون حاکمیت و این سیاست است که داره به پیش موضوع میشه. خب این سیاست را حاکمیت، یعنی این جناح حاکمیت که جناح به اصطلاح فاشیستی تر خارتر و بیشتر هم نزدیک به بیت بودن، سیاستی که با اون سیاست خود خامنه‌ای، اون سلفگری خود خامنه‌ای نزدیک تر هست، گرایشی به مصباحیون نزدیک هست به پایداری ها و اون حلقه اردبیل که متشکل از صادق محصولی هست، نمیدونم احمد نژاد هست، فتاح هست و روانبخش و این تیپا یا بقایی و مشایی بودن، این حلقه الان با توجه به نقشی که پایداری داره و دبیر کلی پایداری که خود صادق محصولی هست الان داره به شکل برجسته خودش نشون میده. این طیف به این نگاه به شدت بسته و متحجر در اداره جامعه هم داره خودش نشون میده و ما میبینیم که الان اون طیف لوایی که دارن تصدیق میکنن مثل لایه حجاب، لایه سیانت و خطی که دارن پیش میبرن چه در مورد دانشگاه ها باشه در مورد مثلا هم مسئله حجاب دارن با خشونت تمام سعی میکنن که این قضیه رو پیش برن و اون خطی هم که خط سرکوب هست، خطی است که این حاکمیت یک دست شده داره خط سرکوبش رو به شکل خیلی برجسته دنبال میکنه. یعنی ما شاهد این سرکوب های گسترده هستیم در دستگیری های وسیعی که شاهدش هستیم، سرکوب و اعدام هایی که در بلوچستان میشه که خصلت کاملا انتقامی به خودش گرفته، فعالان مدنی، فعالان محیط زیست، فعالان زنان توی رشت دستگیر کردن، اون سیاستی که در مورد بهایی ها دارن پیش میبرن، یعنی با یک خشونت بسیار تمام عیار دارن دستگیر میکنن بهایی ها را احتمالاً به بهانه های مختلف، بعد جمله این که اینها را احتمالاً متهم خواهند کرد که با توجه به اینکه جنگ غزه است و مسئله فلسطین مطرح است و مسئله اسرائیل، اونها را به عنوان جاسوس اسرائیل زیر فشار قرار خواهند داد. بنابراین سیاستی که این حاکمیت در پیش گرفته، یعنی شکست سیاست خارجی شکست خورده، در سیاست داخلی به لحاظ اقتصادی یک اقتصاد فروپاشیده رو داره و نمیتونه کاری از پیش ببره، تمام تلاشش برای اینکه تو سیاست خارجی راهی باز کنه که بتونه امکانات اقتصادی فراهم کنه و فضای جامعه رو عوض کنه رو از دست داده، نمیتونه پیش ببره، حتی توافقات نانوشتهش در زمینه برجام هم به جای نبرده. بنابراین ما با یک فروپاشی اقتصادی خیلی شتابان روبرو هستیم در زمینه حتی اداره کشور، اون تیمی که اومدن روی اداره کشور به بخصوص تیمایی که بیشتر نزدیک کادرهای بسیار بی تجربه فقط حزب اللهی هستن، معتقد به رهبر هستند ولی نه دانش سیاسی اداره کشور دارند نه توانش دارند. بنابراین اینا دارن کشور رو میبرن به سمت یک فروپاشی کامل توی در زمینه اقتصادی و معیشتی. حالا جالب از اینکه در عمل دارن خط پیشین برن، اون سیاستی که در برنامه هفتم، برنامه توسعه هفتم هست، اون سیاست خط بسیار آشکاری است که خط دفاع بسیار سرسختانه برای غارت جامعه و چپاول اموال جامعه، خودمانی سازی اقتصاد کشور و از طرف دیگه سرکوب خشن تمام خواستهای جنبش مطالباتی است. ما ببینیم که اینا در اون برنامه مسئله صندوق های بازنشستگی رو به شکلی میکنن، ادغام کنن در هم دیگه یا تعدیل کنن صندوق ها رو بخش خصوصی واگذار کنن، خودش بحث مستقلی هست. در زمینه دستمزدها هیچ نوع امکان را نمیکنن فراهم کنن که امکان گستره، یعنی امکان باشه که مثلا وضعیت معیشتی مردم بهتر بشه، تلاشی برای بیشتر کردن حقوق و مستمری بازنشستگان انجام نمیدن و برای این چیز استوار هستن که هرچی فشار سنگین تر بیارن موفق تر خواهم شد. خب اونا یک ارزیابی دارن، ارزیابیش اینه که ما در یک شرایطی هستیم، یک اقتصاد تورمی بر متن یک رکود مستمر. وقتی ما تو این چنین شرایطی هستیم، بخش های وسیعی از اقتصاد خوابیده، قبلا هم صحبت کردیم چیزی در حدود 60% واحدهای تولید کشور کار نمیکنه، به ما شاهد یک ارتش بیکار گسترده هستیم. به این باعث میشه که تمام شاغلان مجبور باشن توی شرایطی که دارن کار به مبارزه میکنن به شکلی کار کنن و مبارزه کنن که بهانه برای اخراج به دست حاکمیت ندن، به دست کارفرمایان ندن، به دست بخش خصوصی یا خصوصی یا خصولتی یا دولتی ندن. این اون چیزیست که خب جنبش مبارزاتی ایران رو به شکلی زیر فشار خیلی سنگین قرار داده. و از اون ور خب میبینیم جنبش بازنشستگان یک جنبش بسیار قدرتمندی است. خب جنبش بازنشستگان چون با تولید و با کار و به شغل سر کار نداره، چیزی ندارن دست بدن، به خاطر همین هم میتونن قدرت اعتراض بالاتری داشته باشن، قدرت چیزی بالاتری داشته باشن، هم گرایی های بالتری داشته باشن. حرکت هاشون دیگه الان 4 روز در هفته، روزهای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه تظاهرات و حرکت ها دارن. بنابراین ما یک نوع اختلاف فاز داریم بین جنبش مطالباتی که مردم، کارگران و زحمت کشان، بخش های مختلف جنبش کارگری، حالا چه بخش صنعتش هست، چه بخش کشاورزی هست، چه بخش حمل و نقل هست، چه بخش خدمات هست مثل پرستارا و بهداشت، چه بسته پاکبانان هست، معلمان هست، این بخش های مختلف طبقه کارگر تو یک فضایی هستن که این فضا فضایی است که با احتیاط مجبورن مبارزه رو پیش برن. بنابراین ما تو شرایط کنونی با یک جنبشی هستیم که یک جنبش انفجاری هست در زمینه مسائل آزادی، که این جنبش انفجاری روی خاصی مثل مسئله حجاب خیلی متمرکز است، روی خاصی مثل مسئله ملیت ها و تبعیضی که در زمینه در رابطه با ملیت ها هم به خاطر ملیت هم به خاطر مذهب هست خیلی فعال است، چیزی که در کردستان و بلوچستان شاهد هستیم. در مورد جوانان همین مسئله خصلت اعتراضی بالایی است. در جنبش کارگری وقتی وارد میشیم، ما میبینیم که اینجا یک مشکلی وجود داره و این مشکلی است که یعنی جنبش کارگری اهرم‌های قدرت نداره که بتونه این اهرم‌های قدرت رو به کار بگیره و در مقابل حاکمیت حرکت کنه. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت‌های انجام بده، حرکت‌هایی که تند و رادیکال باشه، امکان این وجود داره که مثلا اونا واحد تولید اون واحد تولید رو تعطیل کنن و بعد از نو مثلا 2 هفته بعد دوباره باز کنن و با استخدام جدید با اون ارتش گسترده بیکارانی که وجود داره. بنابراین اینجا اون نکته‌ای هستش که ما در زمینه جنبش مبارزاتی باید روشون تکیه کنیم. یعنی ما با وضعیت روبرو هستیم که حاکمیت به سمت ورشکستگی داره پیش میره، یعنی حاکمیتی است که دیگه حکومت نمیکنه، فقط سرکوب میکنه. یعنی این مختصه این جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی اونچنان در هم شکسته است که قدرت حکومت کردن رو از دست داده، هم به لحاظ کادر، هم به لحاظ برنامه، هم به لحاظ توان مالی، هم به لحاظ توان سیاسی و هم به خاطر مقبولیت درونی. حتی اینا امکان این که بتونن از طیف های نزدیک به خودشون مثل اصلاح طلبان، مثل اعتدالیون، مثل سازندگی و مثل بخش های مختلفی که اینا کادر دارن، نیرو دارن، سرمایه دارن، استفاده کنن، اونا رو هم دست بده. یعنی یک حاکمیت یک دست شده است که منزوی است در حتی سیاست در بین جناحای درون خودشون، در بین مردم که مورد نفرت مردم هستن. در سیاست خارجی هم که سیاست شکست خورده ای دارن، یعنی میبینیم که تو همه منطقه حتی با این حادثه مثل حادثه غزه نتونستن جاپایی باشونن که نقش داشته باشن و نفوذ داشته باشن. خب چین حاکمیتی که برشکسته از امکان حکومت کردن رو نداره، در مقابل یک جنبش قرار گرفته به این جنبش فقط با در سرکوب پیش میبره. خب این سرکوب تا کجا پیش میبره؟ من واسه این روشن کرد. بنابراین ما وارد فازی شدیم که جنبش طبقاتی ایران، جنبش مبارزاتی ایران، جنبش سیاسی ایران با یک حکومت ورشکسته در گوناگون و بسیار هار و مسلح و متکی به نیروهای نظامیش هست. چه کنه این جنبش که بتونه در طیف این حاکمیت، در طیف درونی حاکمیت، در بین ارگانهای حکومت شکاف ایجاد کنه؟ اینجا ما با یک چیزی مواجه هستیم که به این نتیجه میرسیم که باید جنبش تلاش های خودش رو متمرکز کنه که نیرویی که وارد میدان کنه نیروی گسترده باشه، تاکتیک هایی که به کار میبره تاکتیک هایی باشه که بتونه بخش های مختلف جامعه را متحد کنه. یعنی مثلا خود این قضیه، بعضی ها مثلا شعار اتصال و نونه، خب در شرایطی که جنبش کارگری خودش نگران، یا جنبش کارگری به معنی وسیع طبقه، یعنی کارگران صنعتی، کارگران هم نقل، کارگران خدمات، بخش های مختلفشون، اینها بایستی بسیار محتاطانه حرکت کنند که بهانه به دست رژیم یا به دست کارفرمایان، به دست نیروهای نظامی به انتظامی ندن که بیاد نارو یا مثلا اخراج کنن یا ببندن یا دستگیر کنن. بنابراین ما با یک جنبشی روبرو هستیم، این جنبش بایستی تاکتیکای خودش رو به شکلی سازمان بده که قدرت مقاومت داشته باشه، نیروی وسیع‌تری پشت خودش باشه، از حرکت‌های تند و رادیکالی که بتونه بهانه دست نیروهای مقابل خودش بده، چه کارفرمایان، چه سرمایه‌داران، چه دولت پریز کنه. از اون طرف یک جنبشی داریم که جنبش سیاسی بسیار فعال و پرتوانی هست و خواستهایی هم که وجود داره اینه که الان خواستهای سیاسی با خواستهای معیشتی در کنار هم قرار میگیرن، چون ما توی فضای ورشکستگی قرار گرفتیم، یعنی ورشکستگی به فروپاشی اقتصادی. اینجا اون نکته است که باید روی نحوه سازمانیابی بخش‌های مختلف جامعه، یعنی چه سازمانیابی در بین بخش های مختلف جنبش کارگری، چه سازمانیابی درباره محلات، چه سازمانیابی در بخش های مختلف جنبش مثل مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودکان، مدافعان حقوق حیوانات، بعد جنبش آزادی خواهی که جنبش جوانان و زنان هست، اینها چگونه میتونن متحد بشن؟ یعنی روی نحوه سازمانیابی درونی خودشون، اینکه این سازمانی به همگرایی منجر بشه، این همگرایی بتونه پتانسیل جنبش سیاسی را با جنبش مطالباتی پیوند قرار بده که بتونن امکان این باشه که در درون این هسته سفت در بین ارگان های سرکوبش شکاف ایجاد کنه و وارد فازی بشه که بتونه از طریق این فشار قدرت خودش را بیش از پیش افزایش بده. بنابراین اینجا ما به مقوله سازماندهی، نحوه سازماندهی تو شرایط کنونی، یعنی شرایط فاشیستی هست، شرایط حاکمیت شکل سرکوبش شکل سرکوب فاشیستی است. دستگیری‌های وسیع انجام میده، دستگیری‌ها رو میبره، بعد از بازجویی میکنه، پرونده سازی میکنه، براشون وثیقه‌های میلیاردی تعیین میکنه که خانواده رو اسیر و یسیر خواهد کرد و یک پابند، واقعا پابند الکترونیک به پای زندانیان هست که اینا همیشه با این مسئله وثیقه در دست پنجه دارن نرم میکنن. بنابراین ما با این وضعیتی که روبرو هستیم که چین حاکمیتی هست، راه‌ها و تاکتیک‌های باید پیدا بشه که این راه هم بتونه مسئله سازماندهی رو به شکلی حل کنه، هم مسئله همگرایی رو به شکلی هم کنه و هم بتونه اونجایی که امکان داره پتانسیل های مبارزاتی رو، یعنی مبارزه ای که داره شکل میگیره، مبارزه کارگری که ما تو این هفته گذشته شاهد مبارزات گسترده هم بازنشسته ها بودیم، شاهد اعتصابات نفت بودیم، کارکنان رسمی نفت، کارکنان شرکت نفت یا نفت و گاز تو آقاجاری، توی آبادان، توی اهواز، حتی کارگران صنایع پتروشیمی در چابهار. خب این حرکت حرکت‌های بزرگی بود. از اون ور ما شاهد حرکت‌های بزرگی بودیم که معلمان خرید خدمتی داشتن و اعتراضات گسترده‌ای کردن و نزد خواستها به نظرها خودش رو مطرح کردن. ما شاهد اعتراض گسترده پرستاران بودیم که پرستارانی که الان مشکل پرستاری تو ایران به شکلی شده که طبق چیزی که مدیر کل سازمان پرستاران مطرح کرده، ماهی 150 نفر دارن تقاضای خروج از کشور میکنن در کشورهای همسایه مثل کشورهای شیخ نشینای جنوب خلیج فارس و در کشورهای اروپایی دارن بره یا آمریکا دارن میرن و استخدام میشن و کار میکنن و این چیزی هستش که یعنی خونریزی مغزی داره صورت میگیره نه تنها در بخش دانشجوها و دانشگاهی های ما بلکه در بخش پرستاری ما و چیزهای مختلف ما. بنابراین ما تو چنین وضعیتی هستیم که این جنبش ها دارن حرکت میکنن، این بخش های مختلف جنبش کارگری، یعنی جنبش خدماتیش به جنبش تولیدیش به حمل و نقلش و در کنار اون بازنشستگان رو داریم و در کنار اون جنبش مقاومت مدنی گسترده ای که زنان و جوانان هستن و جنبش ملیت ها هستن. این جنبش ها بنابراین بایستی به شکلی در کنار هم قرار بگیرن، راه های همگرایی پیدا کنن و بتونن حرکت به جلو رو به پیش ببرن با خواست هایی که این خواست ها خواست هایی است که روی شعارهای اصلی متکی هست، یعنی از یک طرف روی آزادی متکی است، از یک طرف روی عدالت به برابری به تامین اجتماعی گسترده و مسئله آموزش بهداشت و مسئله مسکن، و اینا خواست هایی هستش که از یک نیروی چپ رادیکال امکان پذیرن، چپی که بتونه این خواست ها رو بیان کنه. این مجموعه خواست ها خواست هایی نیست که بخش های اپوزیسیون راست، بخش های بورژوایی و کسایی که به خواست های پایین جامعه توجه دارن اونا رو انجام بدن. بنابراین ما یه فرصت تاریخی داریم، به این فرصت تاریخی بایستی از طریق سازمانیابی گسترده تر، از طریق اتخاذ تاکتیک های همگرایی وسیع تر و از طریق شعارهایی که بتونه بسیج تودهیتری بکنه نیاز داریم تا بتونیم در مقابل حاکمیتی که در هم شکسته است، قدرت حکومت کردن از دست داده، تنها به سرکوب متکی است، این حاکمیت رو در هم بشکنیم و راه پیشروی برای این جامعه را که امکانات عظیمی داره، چه به لحاظ امکانات طبیعی و به چه لحاظ امکانات انسانی که داره، نیروی کار انسانی آموزش شده و ظرفیت با ظرفیت جوانان بسیار تحصیل کرده و امکانات، این وضعیتی بشه که بشه ایران را از این وضعیت نجات داد و تغییر در ایران، تحولات مثبت و انقلابی در ایران میتونه کل منطقه را به سمت یک دوره جدید تاریخی راهنمون کنه. امیدوارم روز پیروز باشید.